بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این بحث ترجیح و اهمیت، نتیجه‌ای که مثل مرحوم نائینی و مثل مرحوم آقای صدر گرفتن این شد که اطلاق دلیل اهم در حال اشتغال به مهم باقیه، اما اطلاق دلیل مهم در حال اشتغال به اهم باقی نیست. و در نتیجه فرمودن دلیل اهم بر دلیل مهم ورود داره، ورود من احد الجانبین. این طبق مسلک مرحوم نائینی و مرحوم آیستر. اما ما عرض کردیم که ما بحث اطلاق و بحث ورود رو اصلا نباید مطرح بکنیم اینجا. اینجا حاکم عقله، عقل میگه اونی که ملاک اهم داره رجحان داره. و باز من این نکته رو عرض کنم، حالا در تابستان که در پیش هست حتما آقایون یک بار این کلمات مرحوم آقای صدر رو بخونید، ببینید که ایشون عمدتاً این بحث تزاحم رو علا اساس نظریت الورود آمدن مطرح کردن. خب ما جلسه قبل هم عرض کردیم یکی از اشکالات مهمش این است که مسئله ورود مربوط به عالم جعله، همانطوری که مسئله تخصیص، شما وقتی میگید یک دلیلی عام، یک دلیلی خاص مخصص دارید نسبت به دلیل عام، این چطور مربوطه به مقام جهله؟ مسئله حکومت، مسئله ورود، اینا مربوطه به معالجه در مقام جهله، در حالی که ما در باب تزاحم فارغ شدیم از اینکه در مقام جهل اصلا هیچ گونه تنافی بین هما وجود نداره، تنافی در مقام امتصاله. و این عرض کردم مطلب مهمیه. حالا فرض کنید پیروان مکتب آقای صدر باید از اونها سوال کرد، از شاگردهای اونها، که این رو چجوریشون درست کرده و آیا این اشکال رو وارد میدونن یا وارد نمیدونن. به نظر من یک اشکال بسیار بسیار مهمه، حتی بر خود مرحوم نائینی هم همینطور. ما باید بیم تو مقام امتثال، عقل حاکمه، عقل میگه اونی که ملاک بیشتر رو داره شما اتیان بکن، اون وقت ببینید یک نتیجه خیلی روشنی و یک ثمره روشنی بین این دو مبنا پیدا میشه. طبق مبنای نائینی و مبنای آقای صدر، عمل به اهم تعین داره. شما وقتی میگید دلیل اهم بر مهم ورود داره، خب این معناش این است که دلیل اهم تعین داره، در حالی که ما طبق مبنای خودمون، مبنای ما این است که میگیم عقل میگه اهم را اتیان بکن، برای اهمیت ترجیح قائله. خب این ثمرش اینه، اگر کسی آمد مهم رو انجام داد، مهم در مقام جعل، جعلش تمامه، ملاکش تمامه، قابلیت امتصالم داره، اگر کسی اهم رو ترک کرد آمد مهم رو انجام داد، اینم قابلیت امتثال داره. اما وقتی شما میگید دلیل اهم بر مهم ورود داره، دیگه برای دلیل مهم جایی باقی نمیمونه اصلا. فقط یتعین العمل بالاهم فقط. این به نظر من هم ثمره این دو مبناست و هم یک اشکال مهمی است که باید روی این مسئله تأمل بشه. بله داره ملاک، بله ملاک مهم داره، میتونه اهم اهم ملاکش بیشتره، نه که ملاک نداره مهم. بله بله بالاخره بالاخره این که مال مولانا نجات داد، نه این که چرا اون کار مهمتر انجام ندادی، بلا خود مال مولانا مهمه. ملاک وجود داره. نه تعین نداره. ببینید شما البته در حجیت، ما الان بحثمون همینه، نباید یه وقتی در قول افضل بر فاضل اعلم بر عالم میاییم. اصلا اونجا میگید قول اعلم تعین داره، ممکن این رو بگیم در اونجا، ولی در اینجا بحث ما اینه. دو تا دلیل داریم، من حیث الحجیه تمامه، من حیث الملاک تمامه، منتها ملاک یکیش بیشتر از دیگری. و حالا که ملاک یکی بیشتر از دیگری هست، ما بیم بگیم این اهم تعین داره. نه ترجیح میده، فقط میگه این امتثالش مقدمه بر دیگری هست، تعینش نمیفهمه. البته حالا بید یه وقتایی هست که دوران امر بین نفس و ماله، اونجا ممکنه این تعین اصلا داره در دوران امر بین نفس و مال، اونجا اصلا خودش یه ملاک دیگری هست. حالا یه بحثی وجود داره در همین اهم و مهم، این رو باز خود مرحوم آقای صدر یه اشاره اجمالی بهش کردن. ایشون میفرماید که یه وقت ملاک ها از سنخ یک دیگرن، از سنخ یک دیگرن، دو تا عمل دو تا عبادیه، هر دوش عبادیه، منتها یکیش ملاکش قوی تر از دیگریه. اما گاهی اوقات دو تا عمل ملاکش جوهرش با هم فرق داره. مثلا یکی نجات جان انسان، دیگری نجات ماله. خب اینجا اصلا شاید بحث اهم و مهم مطرح نباشه، این ملاک تاب مقاومت با اون ملاک رو نداره. میدونم، حالا میخوام همین عرض بکنم، میدونم در همین، ولی میخوام بگم ما باید بین اینها تفکیک هم بکنیم. میخوام این عرض بکنم بین اینها تفکیک کرد. حالا مسلم اونجایی که ملاک ها از سنخ یک دیگره، عقل فقط حکم ترجیح میکنه، میگه آقا این ملاک 100% عبادت داره، این ملاک 80% داره، خب او رو ترجیح بده برای. حالا عرض کردم این رو من حتما تقاضا میکنم در تابستونیم از اول این اصول های صد تا اینجا که همین بحث مرجحات و ترجیح به اهمیت هست. حالا من خبر دارم بعضی از آقایون مباحثه کردن این مقدار رو، تمامش رو یا غالبش رو، ولی آقایون ببینید این مسئله خیلی مهمه. بحث اهم و مهم، بحث تضاهم، بحث تعارض، اینا در استنباط و در اون نظر فقیه خیلی نقش داره و هرچه بر این بحث مسلط در بشید در نظریتون و در استنباطتون مؤثره. حالا
نظریه شما در صحبتش این معنی که اون هم خوبی داشتید، هر دی معنا داره، ولی از
بله اونجا هم همینطوره، تضاهم اونجا نبود دیگه اصلا. بله بله همینطوره. بله اون مرد اشکالی مشکلی در مقام جن بود اونجا، این تعجیز مولوی هست. خب حالا بحث دیگری که اینجا مطرح میشه این است که آقای صدر میفرمایند که اهم در صورتی ترجیح داره که مشروط به قدرت شرعیه نباشه. عبارت ایشون اینه که الا ان هازا انما یتم، این هازا یعنی ترجیح به اهمیت، فیما اذا لم یکن خطاب الاهم قد ورد فیه ما یدل على تقییده بالقدرت الشرعیه. اگر خطاب اهم مقید به قدرت شرعی شد، اون وقت حالا می‌فرمایند قدرت شرعی را بگیریم یعنی معنای عدم اشتغال به واجب دیگر. بگیم آقا این اهم ملاکشون قدرت شرعی بسمه در ملاک، ملاکش مقید است به اینکه شما مشغول به امتثال واجب دیگر، برای واجب دیگر برای واجب مهم می باشه نسبت به این. اگر ما آمدیم گفتیم اهم مشروط به قدرت شرعی است، اونم قدرت شرعیه به این معنا، می فرمان اینجا دیگه اهم بر مهم مقدم نمیشه. حالا اونچه که اینجا مهمه این است که اگر دو تا واجب هر دو مشروط به قدرت شرعی هست، آیا در اینجا هم اذا کان احدهما اهم این مقدمه بر دیگری هست؟ و به عبارت اخرى ترجیح به اهمیت آیا فقط در مشروطین بالقدرت العقلیه است؟ یعنی اگر ما دو تا واجب داشته باشیم هر دو مشروط به قدرت عقلی هم، فقط هیچ کدام مشروط به قدرت شرعی نیستن، اینجا اگر احدهما اهم از دیگری باشه ترجیح داره؟ کما اینکه مرحوم ناینی این رو قائله. مرحوم ناینی می فرماید ترجیح به اهمیت در جاییست که دو واجب هر دو مشروط به قدرت عقلیه باشه، و در نتیجه اگر دو واجب هر دو مشروط به قدرت شرعی باشن، اینجا دیگه اهم بر مهم ترجیح نداره. حالا ناینی دلیلش چیه؟ ناینی می فرماید که اهمیت در صورتی علت برای تقدیمه که اذا کان کل من الملاکین تاماً و فعلیاً. تا حالا تو مثالها که ما مطرح می کردیم به همین نحو مطرح می شود، اگر دو تا واجب داشته باشیم این دو تا واجب هر کدام ملاکشون تام و فعلی باشه، حالا اگر احد و هما اهم از دیگری بود اون اهم مقدم می شه. اما بگیم ناینی میگه مورد، حالا یا علت این که اهم بر مهم مقدمه اینجاییست که دو تا واجب هر دو ملاکشون تامه، هر دو ملاکشون فعلیه، حالا ما ملاک اهم رو بر مهم مقدم میکنیم. اما اگر دو تا واجب هر دو مشروط به قدرت شرعی هست، میگه آقا این واجب ملاکش منوط و مشروط است به اینکه شما مشغول به واجب دیگر نباشید. اون واجب هم ملاکش منوط به این است که شما مشغول به این واجب نباشید. اگر دو واجبی داریم که هر دو مشروط به قدرت شرعی هست، آیا اینجا میتونیم بگیم هر دو ملاک فعلی الان؟ یا اینکه اینجا دیگه واقعا احدهما ملاک داره؟ اینجا که این شخص قدرت بر انجام هر دو نداره، شارع هم بگه هازا واجبون و ملاکش منوط به این است که شما مشغول واجب دیگه نشید. اون واجب هم بگه واجبون و ملاکش منوط به این است که شما مشغول به این واجب نشید. وقتی قدرت بر انجام هر دو ندارد و در نتیجه قدرت بر انجام یک ملاک رو داره، نتیجه این است که ما دو تا ملاک تام فعلی نداریم، یکی از اینا ملاک داره. به عبارت اخرى ایشون می فرماید اینجا بحث در این است که یکی ملاک دارد دیگری ندارد، در حالی که بحث تفویت، بحث ترجیح اهم بر مهم جایی است که ما بگیم آقا دو تا ملاکه، شما اگر رفتید سراغ مهم اهم رو تفویت کردید، باید بید اهم رو انجام بدید. در مسئله ترجیح اهم بر مهم، محور بحث تفویت و ملاک الاهمه، اما در ماننفی یعنی اینجایی که هر دو مشروط به قدرت شرعیه، با این توضیحی که عرض کردیم احدهما ملاک داره، بحث در این است. حالا میگم این واجب ما میدونیم اهمه از اینه، اینا رو خوب دقت کنید، دو تا واجب داریم الف ب، واجب الف میدونیم اهم است از ب، میدونیم اهمه، اما ملاک هر کدام مشروط به عدم اشتغال به دیگریه. در نتیجه مشکل این است که در اینجا نمیدانیم اهم ملاکش موجوده یا موجود نیست. بحث در ثبوت ملاک اهم و عدم ثبوته، بحث در تفویت و عدم تفویت نیست. اگر شما مشغول به مهم شدید اهم دیگه ملاک نداره، اگر مشغول به اهم شدید مهم ملاک نداره. بحث در ثبوت و عدم ثبوت ملاک اهمه، لذا مجالی برای مسئله ترجیح و اهمیت نیست. یک تشبیهی رو مرحوم ناینی داره، ولی که مرحوم آقای سعد بعدن که میخوان بیان اشکال بکنن میگن مرحوم ناینی قیاس کرده، در حالی که قیاس نکرده، تشبیه کرده. اگر عبارت ایشون رو دقت کنیم یه تنظیر کرده، ناینی دلیلش همین بود که بیان کرده. از ناینی سوال میکنیم چرا ترجیح و اهمیت در مشروطین بالقدرت شرعیه جریان نداره؟ میگه برای اینکه این ترجیح و مرجح در جاییست که ملاک هر دو تمام و فعلی باشه و در مشروطین بالقدرت شرعیه یکیشون ملاک داره، هر دو ملاک نداره. این دلیل ناینیه. منتها بعدن میاد ناینی تشبیه در اینجا میکنه. تشبیه ناینی اینه، میگه اگر یه دلیل دلالت بر وجوب یک شیعی به نحو وجوب شدید داره، خب دلیل دیگر دلالت بر وجوب همان شیء به نحو ضعیف داره، یا دلالت بر استحباب اون شیء داره، این دو تا با هم تعارض میکنه. یک دلیل میگه هازا واجبون بل وجوب الاکید، دلیل دیگه میگه هازا مستحب بود، یا میگه هازا واجبون بل وجوب معمولی مثلا، نه وجوب شدید و اکید. این دوتا با هم تعارض میکنن. نا اینی که میگوید که در اینجا که این دوتا با هم تعارض میکنن، خب تعارض معنیش هست که ما علم اجمالی به کذب عهد الدلیلین داریم، میگیم آقا عهد الدلیلین درست نیست، علم اجمالی به کذب عهد الدلیلین ما داریم. خب حالا که علم اجمالی داریم به کذب عهد الدلیلین، ما میتونیم بیاییم بگیم که پس آقا اون دلیلی که دلالت بر وجوب اکید داره حتما باید او رو عرض کنیم؟ نه، برای اینکه در اصل ثبوتمون هم ما شک داریم. لا یقدم دلیل الوجوب علا دلیل الاستحباب، در اینجایی که یک دلیل وجوبی با یک دلیل استحبابی تعارض می کند، تعارض یعنی ما میدونیم یکی از اینا واقعا واقعیت داره، یکی از اینا از شارع صادر شده، یا وجوب یا استحباب. هیچ فقیه نمیاد بگه خب حالا که تعارض کردن پس بگیم دلیل وجوبی صادر شده، نه، ممکنه واقعا دلیل استحبابی صادر شده باشه. نائینی میفرماد چطور در اینجایی که در تعارض بین وجوب و استحباب شما نمیایید دلیل وجوبی رو مقدم بکنید، در تضاهم بین اهم و مهم در مشروطه بالقدرت شرعیه ما علم اجمالی داریم یکی از اینها درست ملاک داره، علم اجمالی داریم ما یکی از اینها ملاک داره، یا این ملاک داره یا اون ملاک داره، یا اهم ملاک داره یا مهم ملاک داره. لذا میفرمان اینجا ترجیح و اهمیت معنا نداره. این خلاصه ادعای نائینی و استدلال نائینی و توضیحی که مرحوم نائینی برای این مدعای خودشون بیان کرده. یعنی واقعا تضاهم نیست دیگه، حالا در این فرض یه باید گفت تضاهم اصلا وجود نداره. نه نه که عرض کردم نمیخواد بگید اینجا داخل در باب تعارضه، عرض کردم ولذا گفتم مرحوم آقای صدرم بعدا میاد اشکال میکنم، نائینی میگه قیاس، نائینی اصلا نه قیاس میکنه نه به این میخواد استدلال کنه، داره اینو تشبیه میکنه، میگه ما نهنفی این بحث از تضاهم شبیه این بحث از تعارضه. چطور در تعارض بین دلیل وجوبی و دلیل استحبابی شما نمیدید بگید آقا چون این یه طرفش عنوان وجوبی رو داره پس ما اینو عرض کنیم؟ نه، حتی ببینید اینو میخوام به شما عرض بکنم، از نظر سنایی اگر دو تا دلیل داریم، یکی وجوب یکی استحباب، خب هیچ کدام مرجحات باب تعارض هم نداریم در اینجا، میگیم که آقا ما وجهی نداریم، چون یه طرف پیمانش قوی تره عنوان وجوب رو داره باید او رو بگیریم، چون میگیم ممکن این صادر نشده باشه و اون دلیل استحبابی از شارع صادر شده باشه. حالا اینجا این سوال هست که آیا اینجا فقیه میتونه بیاد احتیاط وجوبی کنه به یکی آقا در اینجا چون یک دلیل وجوبی یک دلیل استحبابی، درست دلیل وجوبی رو نمیشه بر طبقش فتوا دار، فتوا نمیشه بر طبقش دار چون ما نمیدونیم صادر شده یا نه، اما این رو منشأ قرار بدیم برای احتیاط وجوبی، به نظر من میشه. یعنی حالا این مطلب رو داشته باشید، گاهی اوقات در فقه یا در جاهای دیگه اصول در خود بحث اصالت الاشتغال اونجا ما این بحث رو داشتیم، چه چیزهایی سبب میشه که فقیه در یک مسئله احتیاط وجوبی بکنه؟ یکیش همینه، اگر دو تا دلیل باشه بر یک شیء، یکی میگه واجبه یکی مستحبه، اون دلیل وجوبی ارزد منشه احتیاط وجوبی بشود، این مقدار مانعی نداره. خب اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو نه در قدرت عقلی ملاک ها مقید به عدم اشتغال دیگری نیست. نامینی میگه، میگه ملاک هر کدوم فعلی و تمامه، اما در قدرت شرعی میگه ملاک ها تمام نیست، هر کدوم ملاکش مقید به عدم اشتغال دیگری هست. حالا مرحوم آقای خوی اشکالی داره راجع به همین تمام بودن ملاک عرض میکنم. این مرحوم آقای خوی بر حسب اونجایی که در کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 276 آمده، حالا میخواید این رو من الان نقل نکنم چون ممکنه وسطش باقی بمانه، این رو حتما آقایون پیش مطالعه کنید. یک تحقیقی هم خود مرحوم آقای صدر دارن که این رو فردا هم انشاءالله میام خدمت آقایون فردا عرض بکنم. و صلی الله علیه و آله.